بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز عرض سلام و شب بخیر دارم و همچنین تبریک عرض میکنم پیشا پیش میلاد مسعود حضرت امام رضا رو.
ما هر دومون تون نیم چون صحبت زیاد داریم، یه خود به ریتممون تون شده در این شب. آره ما میخوایم برسیم زودتر به اون. منتها در آغاز اگر اجازه بدید من میخوام در مورد آینه صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز اینو خدمتتون عرض میکنم که استاد بلخاری در این باره صحبت میکنن و نکات خیلی ظریف و شیرین و زیبایی هست که ایشان برای ما میفرمه. اما در مورد زیارت میخوام صحبت کنم، در مورد زائر میخوام صحبت کنم، دلتنگی های زائر صحبت بکنم. یه حس و حال عجیبی، حالا من به واسطه یه برنامه گفتگو کردم با مردم در مورد زیارت و زائر بودم. زائر کیه؟ زائر چی میخواد؟ دلتنگیاش چیه؟ برای چی میره زیارت؟
احتمالاً متناسب با ایامی که درش هستیم و اون دهه مبارکه‌ای که بین میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا وجود داره، این دهه مبارکه در اصل و بعد خیلی جالبه دهه‌ای که با میلاد خواهر شروع میشه و به میلاد برادر میرسه، ختم میشه. این خواهر و برادر که همچون حضرت امام حسین و حضرت امام حسن با حضرت زینب از اون خواهر برادرهای بسیار محبوب جامعه اسلامی و به ویژه جامعه شیعه هستن. احتمالا دقیقاً برای این دور،
آره من برای این فضا،
این فضا شما وارد این معنا شدید که البته در جای خودش حقیقتاً معنای بسیار مهمی است و حتی می طلبه که شما به صورت مجزا، حالا ما الان به هر حال به نحوی در قلمرو مباحث زیبایی شناسی نور و آینه و ابن هیثم و فلسفه هنر وارد این قضیه میشیم، ولی در این حال حتی مجزا هم قابلیت طرح وسیع داره، به ویژه این مفهومی که حالا شما پیرامون زائر فرمودید و دلتنگی هایی که داره. ببینید جناب هدایتی، من این نکته رو عرض بکنم که مسئله زیارت و زائر در ساحت‌های مختلف قابلیت بررسی داره. این ساحت‌ها چی هست و چگونه میشه این مسئله رو در اون ساحت‌ها بررسی کرد؟ ببینید یک جا هست شخصی بنا به جهانبینی که داره، بنا به تأملاتی که داره، بنا به باورهایی که داره، نگاهش به هستی و ظهورات هستی خیلی عمیق و خیلی ژرفه. برخی هم هستش که یا برخی کسان هم هستن که مسائل رو خیلی سوری و خیلی سطحی بهش نگاه میکنن. ببینید شما اگر رجوع کنید به اون رویکردی که ما در تاب خلوتگاه خورشید انتخاب کردیم، ما به نحوی به دنبال ادراک لایه‌های باطنی معنا هستیم که گاهی اصلا الفاظ روی اونها رو پوشوندن و به شدت روی اون تأکید میکنیم تا نگاه سطحی و کاملا سوری به پدیده ها. پس این دو ساحت وجود داره. حالا اگر شما بیایید و مسئله زیارت رو در قلمرو این ساحت ها مورد تأمل قرار بدید، برای برخی زیارت کاملا یک سیاحته، یک گردشگریست، البته اندکنا، واقعا اندکن، چون اون کسی که زیارت رو خدمتون عرض میکنم انتخاب میکنه به یک نیت و به یک عامل باطنیست که انتخاب میکنه و چون باطن آمد شما دیگه صورت به معنی سوری و ظاهریش ندارید دیگه، حتی خود اون زیارت هم باطنیه. فلذا من اندک میدانم کسانی رو که زیارت رو بستر و عرصه سیاحت و نوعی گردشگری سوری میدونن، اما حالا برحال اندکی هستن، ولی غلبه کامل با کسانیست که ادراکشون از زیارت بسیار غنیه، بسیار عمیقه، و این دقیقا به دلیل اون معرفتی است که دارن و به دلیل اشرافی دارن. اتفاقا همینجا چون کلمه معرفت آمد این نکته رو عرض بکنم. مثلا همین امام رضا که شما فرمودید و بسیار محبوب ما ایرانیان هست و خود من به شخص چقدر در زندگی خودم لله در لحظاتی که حقیقتا سیاهی مطلق رخ نموده بود و نتیجهش ناامیدی مطلق بود، چقدر امام رضا کمکم
کرده.
آره. اصلا یه لحظاتی که الان مثلا تو جان و دل شما هست و بنده هم دارم، شادم نتونیم بگیم.
بله.
ولی
راز برای ما،
آره، برای ما رازه. جوابهای بسیار صریحی که گرفتیم و شاید حالا تبیین دقیق یا بیان اینها خیلی حتی در رابطه با اون مفهوم عمیق زیارت مؤثر باشه، ولی نمیتونیم بگیم چون شخصیه، چون درونیه. ولی واقعیت قضیه اینه که بسیار بهره بردیم هممون. حالا عرض کردم خود بنده مواردی که حقیقتا اصلا باور میکنه جمعه دید زندگیمو برگردونده، اصلا مطلق. یعنی فقط یک نمونهشو عرض بکنم، اشکال نداره بگم، فکرم نمی کنم پارسو. ببینید من دانشگاه تهران، یعنی زمانی که کنکور من دادم سال 65، اون موقع هم خب خیلی البته مثل الان من. یعنی اون خیلی خورده بیشتر بود هیجانات و التهابات که وجود داره. بعد سال 65 1365 رشته‌ای که اون موقع تو روزنامه‌ها در میومد، بعد اینترنتی نبود، و اون روز که مثلا شما می‌رفتید برای گرفتن این روزنامه عالمی داشت،
همه جلوی کیوسک گله می‌کشیدن.
بعد خدمت عرض کنم که رشته‌ای که در روزنامه برای من اعلام شد رشته علوم اجتماعی بود اگر اشتباه نکنم، دانشگاه تهران، که اتفاقا ساختمونی هم که نه ببخشید علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ها قشنگ این قبولش. بعد همزمان چون اون موقع تو رشته های ذهن نیمه متمرکز هم بود و اینها، رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران هم من قبول شده بودم. این دوتا حقوق قضایی رفتیم یه جلسه، یه جلسه توجیهی شرکت کردیم. بعد یه استادی اومد صحبت کرد و چنان از این شدت و غلظت قضاوت و سختی و اینکه روی مثلا جهنم یک تنابی کشیده شده به نازکی مو و تیزی شمشیر و قاضی روی انقدر خلاصه اینو با
تحصیل
خب اومد این بیرون رو قطعا رشته رو آره خیلی قضاوت یکی از مشکل ترین کارهای عالم قضاوت داوری کرده.
بدون بارش عدالته.
اگه یعنی باید عدالت باشه. باشه. آفرین. باید عدالت باشه، ولی حالا خدا نکنه یک لحظه انسان پاش بلغزه. ببین اومدن مثلا به علامه هلی گفتن که آقا مثلا دو تا موش مرده افتاده تو چاهمون، چند تا سطل بکشیم که پاک بشه؟ علامه هلی گفت اولین کار خادمش چای منزل ما رو پر کن. گفت یعنی چی استاد؟ آخه بابا چا رو چرا پر کنیم؟ آب نیم. گفت پر کن. چا رو پر کردن از خواب. چا که مثلا گفت حالا جواب تو میدن. اگر هفت تا مثلا سطل بکشیم مثلا پاک میشه اینا. همه متحیل که تو چرا گفتی اون چیز بسته بشه؟ چاه بسته شد. گفت ببین من یک لحظه نگران شدم و ترسیدم. الان میخوام حکم الهی رو بازگو بکنم. ترسیدم مبادا حکمی رو صادر بکنن با این نیتی یادت باشه اگر سخت گفتی و زیاد گفتی خودتم باید انجام بدی، یا برای اینکه امر شخصی مانع صدور حکم الهی نشه گفتم باب امر شخصی بسته بشه. ببینید چقدر سخته و چقدر دقت میخواد، چقدر
من هیچ نه
آفرین، من هیچ نه، هرچه هست حکم الهی تو قضاوتم. هیچ کس حد نداره ابواب شخصی خودش رو ادراک کنه. و هرچی که عدالت، جمله خیلی قشنگ گفتی، داوری به قایت عدالت به حقیقت داوریست، اونجا که مهمه. حالا به هر حال اینقدر خلاصه سخت گفت که خوب. من بیرون آمدن از اون جلسه تو دانشگاه تهران همان رو کنار گذاشتنش مطلق همان. بعد رفتیم برای ثبت نام دانشگاه علامه و یادم هست رفتیم مدارکم حتی دادیم. بعد نمیدونم الان هرچی فکر میکنم به یاد نمیارم که به چه علتی یه سفر مشهد به وجود اومد قبل از این که درس من تو دانشگاه شروع بشه. اون وقت همیشه تو دل و جانم باور نمی کجا بده، شاید از دوران کودکی، از دوران ابتدایی، یه رشته خاصی رو تو ذهن و روح خودم داشتم.
چه نمیدونستین هم چیه؟ میدونستین نمیدونستین؟
آره دیگه. که بعد مثلا تو کارشناسی ارشدش به ادیان و عرفان رسید، الان رسید به تاب خلوتگاه قرآن و بعد عرفان هنر. اینم برام مهم بود، یعنی همون مبانی نظری به ویژه مبانی نظری شهودی هنر و فلسفه هنر شاید این بود
که برنامه پنجره‌های روی مهتاب و تا به خلوتگاه خورشید
دو وجهشه. آفرین، دقیقاً. یا الان درسی که تو دانشگاه دارم. بعد خدمتتون عرض می‌کنم که تقریباً میدونید ایمان داشتم، با اینکه جوان بودم، من 22 3 سالم بود اون موقع. جوان بودم که انقدر جوان بودم که میتونستم حس بکنم که علوم اجتماعی این رو به من نمیده. ضمن اظهار احترام کامل هم به این رشته، هم به استادان این رشته، هم به دانشجویان این رشته. چون میدونید علوم اجتماعی علوم توصیفیه. یعنی یک جامعه شناس باید توصیف بکنه. اتفاقا وقتی میگن ادله رو بگو، میگه من کاری ندارم. چون یه دستوان جامعه شناسی سینما دارم، تو دانشگاه تهران دارم، اینو همین الان درس میدم و اتفاقا پیروز درسشو داشتم دارم عرض میکنم. جامعه شناسا گاهی میگن ما آقا وارد رسته نمیشیم، ما توصیف مسئله برامون مهمه. تبیین دقیق علل مال کسی دیگریست، میفرستن جه فلزا حس میکردن که این رشته نمیتونه اونش که میخوام و دنبالشم بهم بده. ما رفتیم اونجا، یه جای خاصی هست، من هنگامی که میرم زیارت حالا بر خودم دارم وامیستم و اینا، نه داخل خود چیز خود زهری ها اینا، نزگه زهری ها اینا، مثلا نه اون شلوغی ازدهام که
این بوشه،
یه زاویه. اون شلوغی ها رو به اون معنا نمیپسندن، یعنی صورت های شاد خیلی خوشی نداشته باشه. بعد خلاصه اونجا گفتیم، اونجا گفتیم و وقتی برگشتم تهران یه نامه رسید به منزلم با خودکار سبز، مبنی بر این که شما در با بررسی که صورت گرفته در رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران هم پذیرفته شدید، اگر مایلید بیت ثبت نام کنید. و اون آغاز این سیر من شد.
یه چیزی میخوام بپرسم آقای دکتر بخاری. البته بذارید اول چون بحثی وقتی
گرم بشه، بحث دائره و معنا و اینا یادم نره چون وسطش خاطره گفتم، ولی
بفرمایید. تلفن‌های برنامه 220 485 220 485 220 588 20 220 588 20 و پیامک 30558 30558. من یه مطلبی در مورد پیامک ها بگم. من سعی میکنم پیامک هاتون رو بخونم، اما تو یه بخشی از پیامک ها سوالات پاسخ گفته شده. پیامک های شما مثلا رسیده، من خود دیرتر خوندم اما سوال پاسخ گفته شده. این رو من خدمتتون عرض کنم و عرض کنم که پایگاه اطلاع رسانی ما یه خبر خیلی خوب بهتون بدم، یه خبر خیلی عالی خوب بدم خدمت شما شنوندگان عزیز. خب تبلیغ تا به خلوت کردم، ما اینجا بگونیم برنامه تا به خلوتگاه خورشید روی سایت هست. روی سایت هست. بله بله.
قول کلام.
خوشمون نگفتم. ببخشید.
آها خواهش می‌کنم.
حسابش نگفتم. و عرض می‌کنم هم برنامه تا به خلوتگاه خورشید، هم برنامه پنجره‌های رو به مهتاب رو شما می‌تونید روی سایت ما www.radiofarhang.ir بشنوید. دانلود کردنش هم یه سیستم داره که من خودم هم هنوز نفهمیدم.
منم بالاخره یاد بگیرم.
منم بالاخره عربی هم هرچی به من میگه رئیس روابطون من متوجه نشدم. اما باید میگه یه دستگاهی داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم، نرم افزار یه همچین چیزی هستش. عرض میکنم براتون که از طریق ماهواره‌های هاتبرد عزیزان که خارج از کشور هستن، اقوام دوستانشون خارج از کشور هستن، با توجه به ساعت و زمان خودشون و ساعت و زمان ایران میتونید برنامه‌های پنجره‌های رو به مهتاب رو و همینطور برنامه تا به خلوتگاه خورشید که برنامه پنجره‌های رو به مهتاب 9:30 تا ساعت 11:05 هست و برنامه تا به خلوتگاه خورشید از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 2 و تکرار اون از ساعت 12 تا 12:30 بشنوید. روی ماهواره ها باشید میتونید بشه ماهواره خاطرات و نیستت اون بخشی که رادیو هست رادیو نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنید و بشنوید. من چقدر حرف زدم میخوام یک سوال بکنم آقای دکتر بلخانی عزیز. زائر زیارتی هجرته، زائر هجرت میکنه از خودش به خود خودش. من در آداب زیارت دیدم، حتی در زیارتنامه هم دیدم که این اتفاق میفته. در آداب زیارت هم این یک شرایطی داره، شرایط زیارت. آیا این اتفاق برای زائر باید میفته؟ اتفاق برای زائر میفته؟
ببینید دقیقا اتفاقا تا اون اتفاقم نیفته اون زیارت نمیشه. ببینید فرق بین زیارت و گردشگری یا سیاحت یا مثلا سیر و سفر و اینها دقیقا همین اتفاق درونی است. یا مستند به جمله خیلی خوب شما که مسئله هجرت رو پیش کشیدید و زیارت رو نوعی هجرت دونستید و این امر خیلی درستیه و خیلی هم قشنگه، مستند به این معنا که شما با نوعی هجرت انفسی و اتفاقا آفاقی. حالا این انفسی و آفاقی رو یه توضیحی میدن ولی اینجا جمله رو کامل بکنن. شما با نوعی هجرت انفسی رو به رو هستید. یعنی شاید کامل ترین تعریف زیارت یا توصیف زیارت اینه که زیارت یک هجرت انفسی است، یک میدونید سیر درونی است، یک سیر انفسی است. به همین دلیل هست که عرض میکنم اگر این اتفاق در درون نیفته زیارت حاصل نشده، زیارت به وجود نیمده، زیارت به این سیر درونیش زیارته و اتفاق تصویر این سیر درونیه. به همین دلیل هست که تا این اتفاق حاصل نشه زیارت واقع نشده. دقیقا همینه. حالا او اتفاق چیه؟ تونه من یه توضیحی بدم. ببینید این که میگیم هجرت آفاقی داریم و هجرت انفسی و اتفاقا زیارت میدونید هر دو وجهش رو داره و بعد سیر انفسی داریم و سیر آفاقی، این قصهش اینه. ببینید جمعیدتی شما وقتی میگید هجرت آفاقی منظورتون هجرت جغرافیایی است،
از یه جایی به یه جایی،
آفرین، از یه مکان
به مکان،
به مکان دیگه، اینو میگن آفاقی. یعنی مثلا شما از اینجا پا میشید میرید مشهد، میگن آفاقی، سیر آفاقی یا هجرت آفاقی. یا میرید مثلا مدینه یا میرید اصفهان، این یک نوع سیر در بستر جغرافیاست و بستر مکان و اتفاقا با مدخلیت زمان. یعنی تو هجرت و سیر آفاقی شما این زمان و مکان رو دارید، اما در هجرت انفسی یا سیر انفسی شما کتاب نفس خودتون رو میخونید. شما ممکنه که در خلوت منزل خودت باشی اما دلت مشهد باشه، دلت یک جای زیارتی باشه.
حتی این هجرت آفاقی رو انجام ندادی اما هجرت درونته.
آره آره، یعنی در هجرت و سیر انفسی شما در دنیای درونی خودتون با یه تلنگر بیرونی. مثلا ببین خیلی ساده براتون بگم، خیلی روشن و جالب. وقتی از دیوار داشت بالا میرفت فضیل عیاض،
خب
یک لحظه به یک عامل بیرونی هجرت انفسی رخ داد، هجرت اونجا رخ داد. ببین از یه مکان پرت شد به مکان دیگه، نه تو فیزیک، تو متافیزیک. ببین داشت میرفت بالا به فساد، به گناه. آیه قرآن رو داشت خونه همسایه میخون که آیا اون زمان نرسیده که دلتون به یاد خدا خاشع بشه؟ وقتش نشده. یه شب یادم تو همین برنامه به نقل از عطار در تذکرة الاولیا این متن رو خوندم.
بس بزرگ داشت عطار هم بود.
آفرین آفرین. خدمتتون عرض می‌کنم که اون وقت یه عامل بیرونی، یه تلنگر شما می‌خواید تو خلوت خودت.
خب
این آیه شد تلنگر. شد تلنگر و
اون مسیر از خود بخواد.
آفرین. و بعد گفتش که چرا شده و حتی وقتش هم گذشته و فوزیل کسی شد که دیگه تو قلم رو به معنا ازش روایت میکرد. یعنی یه آدم پرهیزکار نشده، کسی شد صاحب. آخه میدونی جا بداره بعضی آدم های ناقل خوبی هست، مطلب از یکی میگیره به یکی دیگه منتقل میکنه،
یه پیکه
آفری ولی کسی که معنا تو وجودش بجوشه و این معانی رو ابراز بکنه، من اخلص لله اربعین لیلن یا یوما، و به جایی برسه که این بنابه اخلاصش خودش میدونید دائم مثل یک چشم جوشان معنا رو تولید بکنه، این کمه. فوزر به اینجا رسید. چرا؟ چون یک لحظه به یک عامل بیرونی یه اتفاق درونی افتاد، یه اتفاق سیره، یه هجرت هست. چرا میگم هجرت و سیره؟ چون فوزیل از رهزنی به حقیقت ایمان رسید. این کسی که راه میزد، مال و اموال و ناموس مردم رو به غارت میبرد، از منزل رهزنی به منزل راه بری رسید.
فوزیل ظاهره؟
به این صورت تو قدم رو به معنا مطلق زائره، به حقیقت زائره. میدونی؟ چون از قلم رو به، از یک قلم رو به پست به یک قلم رو به متعالی رسید. اتفاقا حقیقت زیارت اینه، منتها بسترش جغرافیاست، بسترش آفاقیست. یعنی مثلا شما که اینجا هستید میرید اونجا، این آفاقی اینجا رخ میده. ولی اگه اون ندائه گاهی میرونجه میدهتید، برخی بزرگواران میرن حالا زیارت، حالا الان محور ما امام رضاست، امام محبوب ما، خب زیارت ها نامه ها خیلی خوبه، زیارت نامه ها خوانده میشه، ولی اتفاقا خیلی اون اونا که با دل میرن همین جریان اون سیر انفسیه، اتفاقا این آخرین کلمه زیارت که خوانده شد زیارتشون آغاز میشه. این ها قصه ها. یعنی میدونی اونجا دیگه لحظاتیست که شما شروع میکنه دیگه با زبان دلتون به حضرت صحبت میکنه، دیگه این زبان خاموشه، این زبان صامته، دلتون گویاست. و همیشه خوشا به حال کسانی که زبان دلشون گشاده است و زبان ظاهرشون پست. چون میدونی اولا دل یه ادراک دیگری داره، بعد وقتی دل میخواد صحبت بکنه که با تمتراغ و اینا صحبت نمیکنه که. هیچ ترتیب و آدابی مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. دل اونجا میدونید عاشقی میکنه، آداب ظاهری رو میشکنه و اونجاست که اون لمعه رخ میده، او اشراق رخ.
من چقدر سوال دارم آقای دکتر بولخانی در این زمینه.
جام هدایتی امشب مال شما برنامه خوبه؟ نه جدی میگم، چون اگر مثلا بنا به ذهنیت برنامه بنده بود میبینید که مثلا خطر میخوام آوردم که ادامه اون بحثا، ولی امشب حالا به این ایام و اینها و این که ما تا به حال این یک سال و نیم که با هم داشتیم هیچ برنامه‌ای رو به شما اختصاص، آقا این برنامه مال شما خوبه؟
برای شنونده ها، چون من با دل و با حال و هوای اونا دوست دارم صحبت کنم، خودم جای اونا میذارم، خودم جای زائر میذارم.
زاهدتی اینا عرض کنم که من عازم مشهدم بعد از برنامه.
خب به سلامتی. خب به سلامتی. چه خوب.
متو حرفتون نتون نره. بله،
واژه‌هایی که به کار می‌بریم اینا.
آره، ولی خیلی مثلا طلبیده. یکی از اون معانی دقیق زیارت انفسی همین طلبی
آقای منبزا طلبی ده.
آره، یعنی میدونید حالا از لحاظ معنایی و عرفانی چه معنایی داره؟ یعنی این که ما که همیشه طالبیم، ولی میدونید همچنان که عاشقی عاشق به عاشقی معشوقه، یعنی اگه اون نخواد شما نمیتونید عاشق باشید و عاشق نیستید. اینجا هم قصه اوست. این اولا از یک طرف بیانگر ادب ماست، ادب شماست که نمیگید من دارم این مسیر رو میرم، من دارم این کار رو میکنم،
او خواسته.
او خواسته. از خدا جو این توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از
این ادبه،
این ادبه. حقیقت ادب زیارت اینه که نگی آقا ما داریم میریم منت سر اون خدمت رو از کنم امام بگذاریم، محبوب بگذاریم، معشوق بگذاریم. نه، اتفاقا حقیقت عاشقی اینه که یه عاشق از ته دلش بگه که خدایا اگه من عاشقم به این دلیلی که تو خواستی، به معشوقش بگه اگه من عاشقی میکنم به عاشقیم قره نیستم، مقرور نیستم، عاشقی من هم از عاشقی توست، از معشوق. ببین وقت طلبیده تو باطن عرفانش این معانی رو داره، یعنی یک وجهش ادبه که من خودم رو خرج میکنم اون طلبیده، و وجه دومش این که از لحاظ معانی عرفانی من دقیقا دارم میدونید شوق عظیم دارم. یک خدمتون عرض بکنم چی میگه، نشاط بسیار عظیم دارم که یار نگاهی هم به من و ما انداخته. جمع ایمانی اون حضور لمعه باطنی است. اینجا میدیدید یک جا از شما به مأموریت میری سفر، آقا لحظات سفر بیو ببین که چقدر سختی داره، چون به وظیفه داری میری، چون به تکلیف داری میری. یک جهت حتی داری میری شما سیاحت، مثلا میرید فلان شهر رو بگردید، اونم باز قصه های خاص خود، فکر جا باشی، فکر چی باشی برم. ولی یک چه وقتی میگی او طلبیده، و اولا اون که طلبید خودش ابزارش رو هم فراهم میکنه، و ثانیا وقتی با این نگاه وارد این عرصه میشه، قلم رو دیگه نیست. دقیقا همینه.
حالا اون اتفاقی که این ما دو واژگان داریم و من گفتم دلتنگی های ظاهر، دلتنگی نیست، اما این واژه رو ناچاریم بذاریم چون دل میگیره. وقتی میری میبینی معشوقو، دل گشاده میشه، دل دیگه تنگ میشه. من اینجا این واژه ها رو به کار میبرم تا میرسیم به حرم، خود نام حرم.
آها چه جالبه، شما دارید میدونید اصطلاحات اصلی زیاره. یکی خود زیارت، یکی طلبیدن، یکی خود حرم.
اون زائری نمیشه. این برنامه داره میره زیارت، این برنامه زائره، داریم میریم تو حرم که میرسیم
بله
به یک بخشی از حرم که خود زری رو میبینیم و میبینیم یک جایی گوشهی برای خودمون. این اگر شما اجازه بدید میخوام از این تعریف برم. حرم یعنی چی؟ زائر در حرم کیه؟ گم شده یا پیدا شده؟ اون جایگاه چیه؟ این کیه؟
ببینید همین مفهوم حرم، حالا عرض کردم شما دارید اون بنیادی ترین کلید واژه های حقیقت زیارت رو حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه که حستون نشون میده بیشتر ناخودآگاه دارید روش تمرین
مثلا برنامه‌ریزی نکردیم چه نمیدید آره. میگید چون فقط
چون من اصلا مشخصه که ببینید ابن هیثم بوده بس. آره این رو پیش کشیدید، خیلی هم خوب کاری کردید در این ایام و اینها. به هر حال دید اون کلید واژه‌های اساسی، بله مفهوم حرم، یعنی علاوه بر اون زیارت انفسی، علاوه بر اون چه که در باطن ما اتفاق میفته به معرفت، چون ابزارش مهیاست و از جمله ابزارش اتفاقا همین حرمه و مفهومی که حرم داره. بعد از اون مسئله خدمتون عرض بکنم طلبیدن، اینا همه در راستای همون تبیین اصلی ترین مبانی زیارته. و اما حرم، یک شب یادم هست آیه هدایتی در همین برنامه بود، حالا نمیدونم یا برنامه تا به خلوت بیان خورشید، من نکته ای رو پیرامون ماهیت و ذات حرم گفتم و امنیت مطلقی که در حرم در جسم و جان نهفته است.
در همین برنامه بود در مورد معماری اسلامی صحبت فرمود.
آفرین. و به ویژه در قلمرو معنا. بعد مثالی که زدم این بود که ببینید نماز رو شما در نظر بگیرید، نماز اذن ورودش تکبیرت الاحرام هست. و بعد خیلی جالبه میدونید تو زیارت ها شما یه اذن دخول دارید، یعنی معمولا اولین چیزی که یک زائر میخونه اذن دخوله، اذن وروده. در برخی از من جمله در مشهد هم هست، شما قبل از اینکه وارد صحنه های اصلی بشید یک جا هست دیدید جمعیت ما میستن و میخونن، اون دقیقا
از درهای مختلف دو مقابل دو جلوی در زدن.
آفرین آفرین، اذن دخول در مثلا عتبات هم هست، جای دیگه هم هست، این اذن دخول و این اذن ورود که در هم اجازه میگیره، این خیلی مهمه، اجازه میگیره که من وارد بشم یا نه. من دقیقا یادم کوچیکی که با مرحوم پدرم میرفتیم، چون ایشون خیلی متشکرم خدا رفتگان شما و همه شنوندگان محترم رو هم بیامرزه، ایشون چون مسئولیت کاروان رو داشتن و اینها، قشنگ یادم میاد زیارت نمای قدیمی که اینجوری شروع میشد: الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیرا سبحان الله بکرتن و اصیلا، یا اینجوری شروع. الان این زیارت نمای جدید اینجوری شروع نمیشه، اون خیلی به دل میشه، حتی من گاهی میبینم قدیمی ها بیشتر دنبال اون زیارت نمای قدیمی هستن که با این الله اکبر، با این اذن دخول اذن ورود شروع میشد نماز، اذن ورودش تکبیرت الاحرام
الله اکبر
الله اکبر باریکالله فلز، اون با این خیلی نسبت داشون قدیمیه. و خدمت رو از کنم در این عرصه شما تکبیرت الاحرام، خود تکبیر یعنی الله اکبر، احرام چیه؟ احرام اون حرم است. فلزا تکبیرت الاحرام یعنی این که شما با الله اکبر وارد حرم میشید، تمام شد. اصلا معنای تکبیرت الاحرام الله اکبریست که به واسطه آن انسان وارد حرم میشود. خیلی مهمه، یعنی با اذن، یعنی سلامتو به خدا الله اکبر. شما وارد منزل که میشید باید سلام کنید بر افراد اون منزل دیگه، سلام ما به خدا الله اکبر ماست. با الله اکبر وارد حریمش میشیم، وارد حرمش میشیم. بعد اون بحث اینم گفتم خیلی مهمه تا برسم به حرم زیارت، و پایانش با سلام خدا بدرقه میشه. چون من همچنان مصرم بر این معنا که این السلام علیکم و رحمت الله و برکاتوی که پایان نماز هست و جزء واجبات هست، اون دوتا قبلی نیست، دوتا سلام قبلی
سلام علینا و علی
عباد الله. آفرین آفرین، اونا نیست، این هست، اصلا جزء واجبات نماز. من میگم قائل این خداست، مخاطبش اونایی که وارد حرمش شدن، میگه خداوند
یه چرخ هست، آره آره شروع
آره انا لله و انا الیه راجعون. بله دقیقا همینه. آفرین. ببین جامعه دهیتی، موضوع اینه که السلام علیکم، مثلا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، خب مشخص سلام بر ما خودمونم داریم میگیم، خودمون سلام بر خودمون،
السلام علیکم ای نبی و رحمت الله،
یک جمله سلام بر پیغمبر میدید و بر عباد الله الصالحین. ولی سوال بعدی، این سوال مهم اینه، این سلام بعدی کی داره به کی میگه؟ این السلام علیکم، سلام بر شما و رحمت و برکات، این کی داره به کی میگه؟ علیکم کیاند؟ تعبیر عرفانش اینه که خدا در حقیقت داره به این بندگانی میگه که تو حرم قرار گرفتن. آخه میدونی تو رسم مهمان نوازی اینه که شما وقتی مهمان وارد حرمت شد، وقتی حریمت شد، به کمال مهمان نوازی بکنی. وقتی خواستی بدرقش کنی با سلام و صلوات بر، یادتون هست قدیمی ها وقتی میخواستیم بریم سفر پشتمون آب میریختن؟
بله.
و حتی گاهی زامن می‌رسن. اتفاقا توی برنامه اینو گفتم، الان تکرار بکنم، در چیز هند، میان شیعیان هند یه رسمی هست، وقتی میخوان برن سفر به بازوی اون که میره یه چیزی، یه
پارچه سبزی
میبندن، یه پارچه میبندن، یا خدمت هستم بنام یه بازو بندی میبندن، خب بهش میگن زامن. اون که زامن آهو شد زامن سلامتت باشه تو سفر. و منظورشم دقیقا امام رضا است، یعنی شیعیان هند، شیعی. ببین میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که تو سنت های قدیمی آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، دلمون واقعا این بود، یعنی این که بره به سلامت و به سلامت برگرده. خدا اینجوریه، خدا هم هنگامی که شما در حرم خودش با تکبیرت الاحرام از شما پذیرایی کرد، اینجوری شما رو بدرقه کنه. اون وقت یه جا آدم به آدم سلام میده، یه جا خدا به آدم سلام. تو سلام انسان میتونه ده تا ریا باشه، میتونه مشکلی داره، یک چیز باشه، تمام خیلی چیزا، ولی خدا وقتی معشوق به عاشق سلام میده، این عظمت دیگریست. رضا خوشا به حال کسانی که با تکبیرت الاحرام به صورت دقیق وارد این حرم میشن. اون سلام پایانی یه لطف دیگری برای نداره. حرم یعنی این، حرم یعنی در آغوش معشوق مطلق جای گرفتن. این کمال غایت عاشق دیگه. حالا رخ یار را دیدن، بوی یار را استشمام کردن، نسیم یار را در مملکت جان وزیدن، احساس کردن، همه اینا درست، ولی آغوش یار قصه دیگریست. حرم قصه این آغوش. و خوشا به حال کسانی که در مقام ادراک این معنا قرار دارن. حقیقت زیارت اینجاست که روخ.
عرض میکنم خدمت شما و پیامک های شما که براتون بگم منم فردا دارم میرم خدمت آقای امام رضا علیه السلام. اینو میگم به خاطر اینکه دارم خودم
جانب کاشیم برنامه رو اونجا
و عرض میکنم خدمتون باز من خودم حال هوای زیارت دارم و تلویزه و نظر دارم. حالا عرض میکنم خدمتون که تو پیامک های شما این بوده که خیلی لطف کردید، خیلی خوشتون اومده برنامه، حال و هوای برنامه، حس حال برنامه. منتها به بحثای خیلی از دوستان گفتن چرا به بحثای مربوط به فلسفه هنر نمیرسیم، که الان میرسیم، یعنی به مرور میرسیم. یه بخش دیگر رو من عرض میکنم، میرسیم به بحث فلسفه هنر که همه برای این هست، فکر میکنم استاد گلخاری، همه فلسفه هنر برای این رسیدن هست.
بله.
به یه جا رسیدن. بله. هست. یعنی ما میریم یه اثر میبینیم که به یه جا برسیم.
آره.
یه چیز برسیم.
آره. آره. اتفاق جمعه که خلق یه مسئله بحثی که الان داشتیم با هنر دقیقا همینه. اصلا ببینید شما واسه یه اثر هنری رو، اثر هنری متعالی رو میبینید صرفا برای که دیده باشید، یعنی وقتی گذرونده باشید. شما دیوان حافظ رو باز میکنید میخوانید برای اینکه وقت گذرانه کرده باشید. یعنی
اصلا
ببینید شما وقتی که یک آهنگ عظیم میشنوید، یک اثر هنری عظیم میبینید، دقیقا اون سیر انفسیه رخ داده. یعنی اگر اون اثر هنری، اثر هنری متعالی مملو از نور و حقیقت نور باشه، شما یک زیارت عارفانه داشتید. یعنی در ماهیت معنا تفاوتی وجود نداره بین آن زیارت نفسانی به معنای انفسیش، نه به معنای دیگر کلمه، که در جان یک زائر اثر هنری با یک مکان مقدس معنوی صورت میگیره. مهم اتفاق است. ببین فوزیل رفت بالا قرآن رو شنیدین روش. گاهی ممکنه شما یه اثر هنر، گاهی یه موسیقی، یه موسیقی خوب ناب بشنوید و اون حالت براتون دست بده. همه
یه معماری ببینید.
یه معماری. بله گاهی واقعا ببینید بخشی از معماری های حیرت انگیز اسلامی چه حقیقتا هوش رو باز. من مثلا شما بده که این ریگستان، میدان ریگستان بخارا رو رفتم. خیلی هم تو کشور ما بیویژه بعد از این جریاناتی که تو شوروی 78 سال پیش رخ داد، تقریبا ارتباط فرهنگی ما با شوروی قطع شد دیگه. قبلا اینجوری نبود که قبلا سمرقند و بخارا به حال هندویش بخشن. سمرقند و بخارا را اینور گنجه و شیروان و باکو و اینا همه اصلا به هر حال جزء ایران فرهنگی عظیم بود و حتی نه ایران سیاسی هم. تو گلستان و ترکمنچای دادن اینا رو رفت. حالا اصلا بحث وارد فاز استیش نکنم، ولی واقعیت قضیه اینه که اون زمان این ارتباط عظیم فرهنگی وجود داشت. بعد از اون شوروی بست، ولی شما برید اونجا ببینید این معماری های هوش رو با. یعنی گاهی آدم رو حس میکنه مولانا وقتی که پایان دفتر ششمون دژ هوش دوباره مطرح میکنه، یه جورایی به هر حال حداقل شاهد برتری معماری بوده. بله گاهی اثری که کتیبه‌های معماری میگذاره، نقوش و فرم‌های هنر، اینا همه به همین دلیل اتفاقا خیلی نکته جالبی گفتید که حالا ذوق اون دوستانی که دنبال فلسفه هنرن این سیراب میکنه اونها رو. اتفاقا به همین دلیلی که تو فلسفه هنر به ویژه هنر دینی فرم و معنا با هم همخوان باشن.
حرم
حرمه، یعنی میدونید فرم‌های بیرونی نباید نافی اون مفهوم حرم باشه. این خیلی نکته مهم و دقیقیه و اتفاقا من تشکر میکنم از شما که بحثو به اینجا کشوندید. ببینید شما نمیتونید در قلمرو به معنا از مفهوم حرم و کارکرد عظیم حرم تو روح صحبت بکنی بعد ساختار فیزیکی بنایی و معماری این حرم رو به گونه بیاری که ضد او عمل بکنه. نمیتونی. به همین دلیلی که در فرهنگ معماری دینی ما رنگا رنگای بسیار روحانی هست، لاجوردی، بعد خدمتون عرض بکنم رنگهایی که
فیروزه‌ای
فیها هم دنبال این کلمه فیروزه‌ای میگه، فیروزه‌ای، سبز، آبی، اصلا فیروزه‌ای. میدونید همچنان که چینی ها رنگ سبز یش رنگ مقدس خودشون تو جهان اسطوره‌ای خودشون میدونن و مقدس خودشون، این نگاه رو ما تو تمدن اسلامی به فیروزه‌ای داریم. گنبدهای ما رو نگاه بکنید، این رنگ، حالا انشالله میرسیم به تمدن اسلامی، مبانی عظیم نظری رنگ و من تو این تمدن بحث خواهم کرد و نور رو، این رنگ ها متأثر از یک سری معانی عرفانی شکل گرفته. وگرنه چقدر مثلا ما معدن فیروزه داشتیم که مثلا بنایان و این طراحان و اینا هی این رنگ ها رو دیده باشن استفاده کرده باشن. اینا به دنبال رنگ های مثالی بودن. برای چی؟ فیزیک و متافیزیک خود با هم منطبق باشن.